اقول توضیح الکلام فی هذا المقام ان ایجاب العمل بالاصل لثبوت حکم آخره اما به اثبات الاصل المعمول به لموضوع انیت بهی حکم شرعی و اما لاستلزام نفی الحکم بهی حکما یستلزم عقلا او شرعا او عادتا ثبوت حکم تکلیفی. بحث دیروز رو اجمالا تکرار میکنم تا مقدمه بحث امروز باشه. بحث ما در مورد شرایط عمل به براءت و احتیاط بود. خب دیروز گفتیم، قبلا هم گفتیم، در مباحث گذشته سه اصل عملی مورد بررسی قرار گرفت: براءت، احتیاط و تخییر. اما از اونجایی که عمده مباحث مرحوم شیخ حول محور براءت و احتیاط بوده، چون مسئله شک در تکلیف و شک در مکلفون به مطرح شده، لذا شرایطی را برای عمل به احتیاط مطرح کردن، بعد شرایطی را برای عمل به براءت ذکر کردن. در شرایط عمل به براءت ایشون گفتن که اگر براءت در شبهه موضوعیه بخواد جاری بشه به نظر ما هیچ شرطی نداره، اما اگر براءت بخواد در شبهات حکمیه جاری بشه به نظر ما مطابق نظر مشهور لیس لها الا شرطون واحد، یه شرط بیشتر نداره و اون این که باید تحقیق و تفحص کنه. بعد در مورد مقدار فحص بحث کردن و در مورد این که چرا اصلا اصل فحص چه لازم است، اینا دیروز گفتیم و توضیح دادیم. در ادامه در قالب تذنیبون که گفتیم تذنیب از همون زن به معنای دنب دنباله میشه، یعنی ادامه مباحث گذشته، علت جدا کردنش هم اینه که خب چون این مورد قبول مصنف سلامت الله و مشهور نیست، خب فاضلتونی برای اجرای اصل براءت علاوه بر این که میگوین تحقیق و تفحص لازمه، دو شرط دیگر رو نیز ذکر میکنن که مرحوم شیخ انصاری این شرایط رو ذکر میکنن و در صدد نقد و بررسی اونها برمیان. شرط اولی که فاضلتونی ذکر میکنن این است که باید اجرای اصل در یه موردی فقط نفی تکلیف کنه، نفی حکم کنه، لازمه اش اثبات حکم از جهت دیگر نباشد. مثلا در همون مثال عناین مشتبهین که در مباحث گذشتم این مثال بوده، اگر کسی شک کنه که در این ظرف بول افتاده، نجاست افتاده، با اینکه علم اجمالی داره، یقین داره که بولی قطعا افتاده، حالا یا در ظرف الف یا در ظرف ب، در اینجا اگر نسبت به ظرف الف اصل براءت جاری کنه، اصل نفی تکلیف جاری کنه، یعنی بگه لزوم اجتناب ندارد، آزادی، خب معناش اینه که ظرف ب لزوم اجتناب دارد، نفی تکلیف میکند، نفی حکم میکند نسبت به ظرف الف، اما از اون طرفش اثبات حکم میکند، اثبات تکلیف میکند نسبت به ظرف چی؟ به. بعد یه نکته رو متذکر شدیم، اینه که فاضل تونی این شرط رو در خصوص اصل براءت ذکر نمی کند، در هر اصل عدمی ذکر میکند، خواه اصل براءت باشد، اصل عدم حدوث باشد، اصل عدم تقدم حادث باشد، اصل عدم تزکیه باشد، همه اون دیروز نخواستم بس گسترشش بدم، کلا همه اون شرایط شامل میشه. بعد لذا فاضل تونی دو مثال دیگه ذکر میکنن که مثال دوم این است که اگر کسی یقین دارد که در این ظرف، در این تشت نجاست افتاده، یه شیلنگ آبی تو تشت بازه، داره تشت پر میشه، اما نمیدونه نجاست موقعی افتاده که آب قلیل بوده یا موقعی افتاده که آب چی شده؟ کر شده، کثیر شده. در اینجا میگه اصل عدم تحقق کریت است، اصل عدم حدوث است. پس کی میتونید شما بگید آب نجس شد؟ موقعی که آب قلیل بوده است، و آب قلیل به محض برخورد و ملاقات با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. یا همین مثال میتونیم به این صورت بزنیم که آیا اون زمانی که نجاست برخورد کرده بود کر بود یا نبود، بگیم اصل عدم تقدم کریت است. بعد گفتیم که نکته مهم بس که در شروع و حواشی غالبا بهش نپرداختن، البته در خلال مباحث شیخ اشاره بهش میشه، من هم که دیروز گفتم نوشت برای اون بزنگایی که بهش میرسیم، چرا فاضلتونی چنین شرطی رو قرار میده؟ از چی باعث شد که فاضلتونی چنین شرطی رو قرار بده؟ چون مشهور در این موارد چرا میگفتن چرا اسجاری نمیشه؟ در جایی که علم اجمالی دارم من ظرف الف یا ظرف ب نجس شده، مشهور میگفتن که اصل برائت اینجا جاری نمیشه. خب میدونم در یه طرف، در یه طرف که اون که شما میگی برای دو طرفه، خب معارض پیش میاد، معارض شیخ به همینا جلوتر میاد، معارض پیش میاد. خب اما فاضلتونی چرا اومده شرط ذکر کرده؟ دیروز تذکر دادم جزوه نگفتم بنویسید، جلوتر در عبارت به مناسبت میگم بنویسید، ولی فکر کنم هیچ کدام تو انداختش نمیکنید. دیروز گفتم تفاوت بیان فاضلتونی با مشهور در چیه؟ مشهور میگوین در اینجا فاعلیت فاعل وجود داره، یعنی اصل برائت جاری میشود اما قابلیت قابل وجود ندارد، چون اصل برائت در ظرف الف جاری شود با اصل برائت در ظرف ب چی میشه؟ تعارضا تساقطا. اما فاضلتونی میگه اصلا در این چنین مواردی اصل برائت از ریشه جاری نمیشود. اثر بحث علمیش در کجا ظاهر میشه؟ پارسا تایسا خوندید، شما هم بودید، شما آقایین که آخر سال بودم، ولی شما بارها این تذکر دادم که آقای زنجانی همش این بحث رو داشت. بحث در مورد این بود که اگر یه اصلی با یه اصل دیگه تعارض و تساقط کنن، آثار دیگه اون اصولی که با هم معارض نیستن به حال خودش چیه؟ باقیست. اما مثل فاضلتونی که میگه اصل اصل برای مثلا مثال خیلی مثال های من در آوردی از باب تفهیم مطلب، اگه کسی نظر کرده باشه که اگر من شرایط امروز تو زندگی برام فراهم شد که بتونم اصل براءت جاری کنم، اینقدر صدقه بدم، طبق نظر فاضلتونی در چنین شرایط صدقه بر او واجب نیست. چرا؟ چون نمیتواند اصل براءت جاری کند. اما طبق نظر مشهور صدقه بر او چیه؟ واجب است، چون میتواند اصل براءت جاری کند و بعد از اجرای اصل براءت تعارض و تساقط. این بحثی بود که دیروز گذشت. اما ابتدای بحث امروز که دیروز اون هفت دقیقه آخر کلاس کاملا توضیح دادم بحثشون، و اون این بود که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که خب جناب آقای فاضلتونی، حرف شما این شد هر جا بخواد اصل براءت یا یه اصل عدمی دیگه که نافی چیه شیء است جاری بشه، اگر لازمش اثبات حکمی اثبات تکلیفی باشه، ما اجرای این اصل رو قبول نداریم، به تعبیر دیگه از شرایط جریان برخوردار نیست، به حد فعلیت نمیرسه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند خب اصولی که ما اجرا میکنیم بعضی وقتا در دایره موضوع یک حکم شرعی جاری میکنیم، بعضی وقتا در دایره حکم شرعی جاری میکنیم. به تعبیر دیگه اونجور که دیروزم گفتم در اصول فقه خوندید، بعضی وقتا نفی حکم میکنیم به واسطه نفی موضوع که ازش تعبیر میکنیم به چی؟ نفی حکم به لسان نفی موضوع. مثلا در همون مثال دومی که دیروز خوندیم، وقتی ما نفی کریت میکنیم، خب در نقطه مقابلش اثبات چی میشه؟ قلت میشه و در نتیجه اثبات نجاست میشه. به واسطه اجرای اصل عملی ما موضوع را منقح کردیم، موضوع را ساختیم. مرحوم شیخ انصاری گفتن، میگن که در این موارد چه اشکالی داره اصل براءت جاری بشه؟ هیچ مانعی وجود ندارد، نه عقلن و نه شرعن. یه مثال دیگه هم دیروز زدیم و اون اینه که اگر کسی یه مقدار پولی داره، قطعاً با این مقدار پول مستطیع هست، باید بره حج، حجش واجب است. اما از طرف دیگه هم یه بدهکارم در خونش، یه طلبکارم در خونش وایستاده، گفتیم در اینجا این آقا میگه من بدهکار نیستم، اون طلبکار میگه من طلب دارم، میرم محکمه، هیچ دلیلی هم نداره. خب قاضی در اینجا اصل چی جاری میکنه؟ برات جاری میکنه دیگه، اصل عدم اشتغال ذمه جاری میکنه دیگه. در نتیجه ثابت میشود که او بدهکار نیست، پول مال خودشه. خب وقتی موضوع درست شد پول مال خودشه، لازمه شه نه که وجب علیه چی؟ حج. یه مثال دیگه هم دیروز زدیم که مرحوم شیخ ذکر میکنه، مثال عرفی گفتم اگر مولا به عبدش بگه هر وقت من از تو یه کاری نخواستم مشغول خواندن قرآن بشو، خواندن قرآن بر تو واجب است. خب در اینجا عبد نشسته صبح بلند میشه، مولا نیست، مولا رفته. بعد میگه خب الان من امروز کاری دارم، مولا از من کاری خواسته، هرچی فکر مونی چی یادش نمیاد. خب اصل اینه که مولا ازش کاری نخواسته، مشغول به کاری امروز نیست. خب واجب است بر او چی؟ خواندن قرآن. نکته مهم این بحث اینه که مرحوم شیخ میگن در اینجا ادله براءت هم ادله عقلی و هم ادله نقلی جاری میشه و این بحث در حقیقت بازگشت میکنه به مسئله رافع و مانع. خوب دقت کنید، این مقدار پول مقتضی ثبوت استطاعت و وجوبه هست یا نیست؟ نهایتا احساس میکنید مانعی وجود داره، اصل براءت مانع را برمی‌دارد. خب مطابق عقل و عقلا به مقتضای مقتضی موجود چی میشه؟ عمل میشه. الان شما یه مانعی داشته باشید از خوانده وضو گرفتن، مانع شما برطرف بشه وضو بر شما واجب نیست. چه بگیم؟ فرض کنید شما خاک برای تیمم ندارید اصلا، یه ظرف آب دارید، شک دارید که این آب نجسه یا پاکه. خب به واسطه اجرای اصل براءت حکم میکنید به طهارت چی؟ آب. یا به واسطه اصل طهارت هستن یا قاعده طهارت. خب در نتیجه وقتی که این آب پاک شد، وضو گرفتن برای شما چی میشه؟ واجب میشه. حالا ما برای اینکه روشن بشه ذهن شما، یه دونه از ادله براءت عقلیه، یکی هم از نقلیه رو پیاده میکنیم. از براءت عقلیه چی داشتیم؟ موضوع براءت عقلیه چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان خب همه جا جاری میشه دیگه. مگه احکام عقلیه احکام کلیه نیستن؟ قید دارن. مثلا اینجوری بگیم، عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری میشود که مستلزم ثبوت حکم دیگری نباشد. میشه اینجوری حرف زد؟ نمیشه. یا ادله براءت نقلیه مثل چی؟ اخبار. ما لا یعلمون رفع عن امتی تسعتون، یعنی رفع عن امتی تسعتون، یکیش ما لا یعلمونه، میگه البته در جایی که مستلزم ثبوت حکم دیگر. خب اینه که نمیگه که پارسن آخره رسالی مگس ما گیر داده اتوان هنگه هم مگس پارسالیه، میگه چند ماه کجا بودید؟ یا استاد داشتیم آقای شفیعی، تو من چند ماه پیشتر کلاسش نرفتیم، ادبیاتش خیلی بود، طلبا سوال میکردم واقعا سوالای مفت میکردم. مثلا اول بس مثلا میگم ولهو، مثلا این به قبلش برای میگه بعد طلب مثلا با افتو شما ببخشید یه سوال داشتم، زمین به کجا؟ میگم مرد حسابی قورباغه های مسجد اعظم هم میفهمه زمین به کجا فرض میکرده، همش اینو میگه. حالا این مگز آخرش من بیشتر تایید تعریف میکنم. ادله براءت نقلیه، اگه خونه بودیم که میزدم اعتراض شوخی، یعنی اینجا جلو بچه‌ها زشت. ادله براءت نقلیه مطلق عام شامل همه موارد میشه. این تا بحث موضوع. بعد وارد بحث حکم میشن، میگن اما اگر بخواهیم براءت رو در صدد چی جاری کنیم؟ نفی حکم جاری کنیم. به اون میرسیم که عبارتش از این قسمت شروع میشه که و امکان علل وجهه ثانی، به اون میرسیم. فعلا مرحوم شیخ حرفش اینه که یا براءت در موضوع جاری میشود یا براءت در حکم جاری. اگه براءت در موضوع جاری بشه لازمش احراز یک موضوع دیگه باشه، خب ترتبت علیه حکم و هیچ مانعی هم وجود ندارد. به تعبیر ما حرف شما فاضلتونی رو در این جهت قبول ندارد. اما اگه حرف شما اینه که منظورتون اینه که اگه براءت در حکم جاری بشه و مستلزم ثبوت حکم دیگری باشه، اینو میخواید بگید، اونو باید تجزیه تحلیل کنید. دیروز گفتیم وجه مد نظر فاضلتونی چیه؟ چرا فاضلتونی شرط رو ذکر کرد؟ فاضلتونی میگه ادله براءت، چون ادله براءت احکام ظاهریه هستن دیگه، ادله براءت مجوزی که به مجتهد میده چقدره؟ نفی تکلیف، نفی حکم، اما مجوز اثبات و حکم رو در مورد دیگه ای نمیده. و اگر شما بخواید حکم رو در مورد دیگه ثابت کنید، این میشه اثبات و حکم بدون دلیل، بدون حجت و بدون چی؟ با این وجه نظر فاضلتونی اجرا میشه. مرحوم شیخ هم اتفاقا دقیقا تفصیلی که در ادامه میده این حالا میرسیم بهش، حالا دو جاری میشه. اتفاقا تفصیل مرحوم شیخ همینه که وقتی که شما هست براعت جاری میکنید، حالا ایشون چون اشاره کرد بزن ادامهش بگم ذهنتون هم خیس میخوره. مرحوم شیخ میگه اگر آقای فاضلتونی منظورتون از اجرای هست براعت در حکم باشه، خب این دو حالت داره. یا غرض جاری کنندی هست براعت اینه که هم حکمی رو نفی کنه و هم تکلیفی رو در جهت دیگه ثابت، این غرض رو دارد. جایی که دو تا ظرفه، میخواد از هر دو تا ظرف چیکار کنه؟ تکلیفش رو مشخص کنه. لذا اینو میگه پاکه، اونم میخواد بگه نجسه. اینو اگه میخواد بگه حرفتو قبول دارم. چرا؟ به خاطر اینکه خب همون احکام ظاهریه مفادشون همون معدای دلیلشونه. یعنی اینکه حکم ظاهری که خداوند جعل میکنه برای رفع حیرته، برای رفع سعی. به همون مقداری که شارع داره میگه من میتونم عمل کنم. حتی اگر یه حکم ظاهری داشته باشیم که یک لوازم واقعی هم داشته باشه، شما نمیتونید لوازم واقعی رو جاری کنید. که در اصطلاح چی میگیم؟ میگیم لوازم اصول حجت نیست، اما لوازم امارات حجت هست. که اینو بیشتر توضیح میدم. اما اگر غرض شخص این نباشه، به قول آقای عرب‌پور یه ظرف هم باشه یا نه دو ظرف هست، اما او فقط واقعا میخواد آب بخوره، اگه یه طرف است برای تو این ظرف جاری کنه، اصلا نظر به ظرف دیگه نداره، به حکمش هم کاری نداره، فقط میخواد این ظرف رو استعمال کنه که انهو یه ظرف جلوشه، فقط میخواد نفی تکلیف کنه، اصلا دنبال نفی اثبات حکم نباشه، براش رو چه اشکال درسته برای جاری بشه. بعد وارد این بحث میشن که آقای فاضلتونی مشکل در همین جاها که شخصی میخواد حکمی رو در یه جهت ثابت کنه و از جهت دیگه نفی کنه، مشکل اینه که دو تا، یا باید دو تا اصل رو جاری کنه، خب در نتیجه تعارضا، یا باید هر دو تا اصل رو جاری نکنه، اصلا جاری نکنه، یا نه باید یه احد و هما رو جاری کنه. اونجایی که هر دو تا رو جاری کنه که تعارضا، اونجایی که احد و هما رو جاری کنه که میشه ترجیح بلا مرجح، اونجایی که هر دو تا رو کنار بذاره مشکل چیه؟ مخالفت میکنه با اون علم اجمالی خودش. مگه یقین به نجاست نداشت؟ مگر یه جا مشکلی نداره که قبلا خوندیم مصحف 180، و اون اینجاست که مخالفت قطعیه عملی پیش نیاد، نهایتا مخالفتشی پیش بیاد التزامیه. مخالفت التزامی اینه که قلبا یقین دارد و اعتقاد دارد که نجاستی وجود دارد، بعد از اینکه هر دو تا اصل رو در اینجا اصلا جاری نکنیم، هیچ توجهی نکنیم، اهمال کنیم، سستی کنیم، خب نتیجه اینه که شما با اون اعتقاد قلبی خودت مخالفت کردی. اما همونجور که مرحوم شیخ مفصل بحث کرده بود، موافقت التزامیه لازم نیست، مخالفت التزامیه هم لازم نیست. کجا موافقت التزامیه لازم بود؟ در اصول دین که بگم قلبا معتقد باشد به اینکه خداوند متعال مثلا امامت رو قلبا معتقد، توحید رو قلبا معتقد، عدل رو قلبا معتقد باشه. اما در فروع دین موافقت التزامیه لازم نیست. شما الان باطن لازم 100 درصد بگید که بله نماز واجب است و من نماز میخونم، نماز اعتقاد دارم، و شما همین که نماز رو بخونی تکلیف ازت چی میشه؟ صاحب مباحث اونجا مفصل بچه آدرسشو میدم که اگه خواستید مطالعه کنید مطالعه داشته باشید. بعد مرحوم شیخ میگه آقای فاضلتونی مشهور در اینجا میدونی چرا میگن اصل جاری نمیشه؟ به خاطر این تعارض. بعد آخر میگه شاید فاضلتونی هم منظورش همین باشه، یعنی میخواد بگه که به تعبیری غایت رو نگاه کرده، بیانش اینجوری بوده، یعنی به تعبیر مراد فاضلتونی اینه که کجا اصل براعت یا اصول دیگه جاری میشه؟ هر جای معارض نباشه. بعد میگه اتفاقا خود فاضلتونی هم از همین شرط در استصحابش تعبیر میکنه به عدم وجود معارض، به عدم وجود معارض. این بحث فاضلتونی جنبندی میشه، بعد مرحوم شیخ از بحث اصولی فعلی خارج میشه و میپردازه به اون دوتا مثال فاضلتونی، بحث عدم تحقق کریت و عدم تقدم کریت که میشه بحث فرعی. من بارها تذکر دادم موقعی که چند سال پیش با عرب‌پور گفتم خیلی از طلبه ها که تو مباحث علمی نمیتونن خوب به ثمر برسن، نتیجه اینه که مبحث فرعی رو کش میده. ما الان دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که آقای فاضل تونی یه شرطی قرار داد برای اجرای اصل براءت و هر اصل عدمی دیگر. با اون شرط چی بود؟ اجرای اصل در یه موردی باید لازمه اش ثبوت حکم در جهت دیگه نبود. مرحوم شیخ انصاری فرمودن آقای فاضل تونی اگر اجرای اصل در موضوعی از موضوعات شرعیه باشد، خب طبیعتش اینه که وقتی که ما یه موضوعی رو نفی کنیم موضوع دیگه منقح می شود، محرز می شود، ها عقلن اغلاءن شرعن ترتبت علیه نه مانعی هم وجود نداره. و این در حقیقت برمیگرده به مسئله رافع و مانع و مختزی، یا به تعبیر بعضی از حواشی برمیگرده به بحث سبب و مسبب. موضوع که بیاد حکمن میاد، اما اگر مراد شما این است که اصل رو در حکم جاری کنی و میخوایی با نفی حکم قرضت اینه که اثبات حکم در جهت دیگه نتیجه بگیری، برای حرف شما رو قبول داریم، چون ادله احکام ظاهریه ادله براءت به ما چنین اجازه نمیده. اما اگر قرض شخص فقط نفی حکم باشد، مثل جایی که یه ظرف دارد، اصلا دو ظرف ندارد، در اونجا مانعی وجود نداره اصل براءت اجرا بشه، بعد دعوش مثل مرحوم مظفر به جنبندی میرسه، یا آقای فاضلتونی مشهور در اینجاها بحث از این میکنن که میگن چون معارض داره یا چون ترجیح بلا مرجح پیش میاد میگن اصل جاری نمیشه. بعد میگه شاید مراد فاضلتونی هم همون حرف مشهور باشه. بعد آخر مرحوم شیخ انصاری میفرماین که پس معنا نداره که ما این شرط رو بپذیریم. نهایتا اگه بخوایم شرط قرار بدیم چی باید قرار بدیم؟ عدم وجود معارض. بعد میگن فاضلتونی هم اتفاقا در استصحابش همین تعبیر رو دارن، تعبیر آوردن به عدم المعارض. بعدش گفتیم که از صفحه 452 اما اصالت عدم بلوغ الما وارد میشن به اون دوتا مثال فاضلتونی رو میخوان چیکار کنن؟ بررسی کنم که به بحث فعلی ما یعنی بحث اصولی ما مربوط نیست، تا از ثانی وارد شرط چی میشن؟ دوم میشن. شما وقتی که میخونید تا همین جای بحثی که امروز توضیح دادیم و اگر خوب بفهمید نهایت اون بحث هم بفهمید، اگر اون لازم نیست اونم میخونیم، ما چطوری میرسوالی میخونیم باید واقع واقعشو بخونیم، اونم میخونیم، اما اون چهار روز دیگه از ذهنتون میره که بحث فقهی جداگونه ایه. اما اونی که باید تو ذهنتون باشه این بحثه که نظر و جنبندی بشه. خب دیگه الوافیه کتاب خیلی قوی بوده، خب الوافیه یه فاضلتونی خیلی قوی بوده، بعدش هم آرا و انظار جدید داشته و مرحوم شیخ انصاری در صدد این بود که آرا و انظار جدیدی که در نظر مشهور نبوده رو بحث کنه. اصلا شیوه صحیح همینه. آقای زنجانی یه شیوه داشت هر جا ادعای شهرت ادعای اجماع میشد ایشون بررسیش میکرد، اکثرش هم اشتباه بود و بعدم تذکر میداد میگه خب خودتون که میدونید که مرحوم سید مرتضی چه دعوی داشتن، خودش رو دو تا دوروریاش میگفتن رو این اجماعات بی خود سرتون کلا نره. بعدم الان ببینید خب فتاوای آقای زنجانی خیلی مختلفه. الان مثلا اصلا اونش هیچ چیه که استراب فتواش هیچ چیه، اصلا فتواش با رساله های موجود متفاوته، فتوای رسالهش متفاوته. الان مثلا کسی که با زن شوهردار عقد ببنده یا نزدیکی کنه یا در ایام عده و امثال این طبق نظر آقایون حرام ابدی میشه، اما زنجانی میگه حرام ابدی نمیشه. اینقدر اختلاف فتوا، یکی شالا گفتم که ایشون غالب میگه حرام ابدی نمیشه، فقط حرمت تکلیفی وجود داشت، اثر وضعی وجود، یکیش مثلا اینه. خیلی اختلاف فتواهای عمیق داره. بالاخره ببینید دیروز تو درس چیز گفتم فقه ما پویاه و پویاییش هم به همین تحقیق و تفحص و علمیته. اونم که امروز انگیزه را از طلبه‌ها گرفته به خاطر اینکه ما طلبه‌ها سر جای خودمون قرار نگرفتیم. من طلبه‌ای که دارم درس می‌خونم یه نگاه ذهنم سر اینه که خب می‌خوام برم استخدام بشم، خب رسال بده کجا استخدامش می‌کنه؟ کفایه به درد کجا استخدامش می‌کنه؟ یا نه داره ذهنش سر اینه که نهایتاً می‌خواد بره دانشگاه درس بخونه، هیئت علمی بشه، خب رسال به درد کجاش می‌کنه؟ کفایه به درد کجاش می‌کنه؟ خب راست میگه بنده خدا دیگه. مثل اینکه شما خونه تو سیمان کردی میخوای گچ بکنی، دیگه اصلا به قیمت سیمان کاری نداری. یارو میاد در مغازه میگه آقا سیمان چقدر گران شد، شما میگه گچ ارزان شده. تو کار خودت کار داری، میگن دیگه که مال تو نباشه توش سر سگ بجوشه. امروز هم انگیزه رو اما طلبا گرفتن چون قرار نیست ما کاری بکنیم که. اما اگر این فکر تو ذهنش باشه بگه خب من میخوام در آینده از قرآن برداشت کنم با روایات اهل بیت، من امروز به عنوان یک طلبه امام زمان علیه السلام حالا میخوام به حد نسبی فقاهت برسم و واقعا میخوام ببینم این احکامی که الان داریم در زمان غیبت امام زمان، بالاخره علما محافظ احکامن دیگه، هم مبینن هم محافظن دیگه، هست یا نیست؟ این که میگن امام زمان علیه السلام بیاد انگار دین جدید اومده. ما داریم درس مهدویت اینو بحث کردیم، گفتم منظور از دین جدید این نیست که امام زمان روایات موجود ما اشتباهه که بعضی این برداشت دارن. خب نه، روایات همینه، قرآن همینه، ادعیه همینه، برداشت ها متفاوته. بعد امام زمان علیه السلام علیه به تعبیر من میگه کور بود اینو ببینی، خب توی که راه نیفتادی یه قدم. حالا ما حالا لومه داریم قصب میخونیم دیگه، اینجا قصب هست یا قصب نیست؟ خب اگر قصب، آثار قصب هم هست، خب این فقیه باید تشخیص بده که حدود قصب رو مشخص کنه، حدود سرقت رو مشخص کنه و دنبال چی میگردیم. خب یعنی واقعا به این صورت اینکه میگن قاضی باید مجتهد باشه، 90% احکام ما دیروز هم گفتم تعذیراته. تعذیر رو کی مشخص میکنه؟ قاضی مشخص میکنه دیگه، قاضی باید اما به خاطر اینکه نتونستیم این کار رو درست که مجتهد تربیت کنیم، اومدیم قوانین رو مدون کردیم. خب این قوانین مدون با روح فقه ما جور در نمیگه. تعذیر مگه دست قاضی نیست؟ قاضی یعنی چی؟ یعنی اون که ماجرای مخاصمه را دیده است، او که این شهر را میشناسد، او که وضعیت این شخص را میبیند، همه این آثار رو چکار میکنه؟ دیده. اما اینجا تکیه بده به حتی، اما چون این شرایط رو قاضی دیده، قاضی دیده، اما اونی که نشسته اونجا ثابت نوشته دیده. خب میگم الان به خاطر اینکه هیچ که سر جای خودش نیست، این باعث بیانگیزگی چی شده؟ چون قرار نیست اصلا این به جای برسونه که. خب بعد قراره که یه نمره بگیره دیگه. خب نمره رو با تلخیص نشود، با پرسش و پاسخ میگیره. چون دیگه درس خوندن که موضوعیت نداره که، طریقیت داره. برای رسیدن به نمره خب با تقلب هم میشه چیکار کرد؟ به نمره رسید. یکی از استفتای مراجع متفاوته دیگه که در همین بحث تقلب بعضی میگن جایزه، بعضی میگن اگر بخواد از اون مدرک در جهت شغل استفاده کنه و به خاطر اون مدرک حقوقش تعیین بشه، مثلا امام معظم رهبری فتوا رو داره، اون مقدار پولی که به خاطر اون مدرک میگیره. خب طلبا میگه منو که به خاطر مدرکی که نذاشتم اینجا سر کار کنم، من خودم شخصیت خودم اینجا سر کار است. یه میگه طلبا بالاخره بیانگیزه. خب اما عبارت کتاب اقولو صفحه 449، شما نمیدونیم از کدام قسمت قصد خوندن رسال داره، ولی ما یه مقدارش رو حتمیه پارسال خوندیم. حالا ما یه اولش 15-20 صفحه خوندیم، الان تذنیبون هستیم صفحه 440. چون اصل بحث رسال فعلی که گذاشتم باید از استصحاب باشه، اما مرکز مدیریت همینجوری نشستن و مثلا گفت که خوب آقای رستم چه خبر؟ بنویس صفحه 232. تقسیم اگه تقسیم باشه که نمیاد تنبیهات معاتات رو گذاشته توی یه واحد، خود معاتات رو گذاشته توی یه واحد دیگه. من دیروز آقایون صحبت میکردم، یعنی طلبه معاتات رو با یه استاد میخونه، بعد تنبیهاتش رو با یه استاد دیگه میخونه. تنبیهات یعنی چی؟ یعنی نکاتی در بحث معاتات نیاز به بسط و گسترش بوده است و من شیخ نخواستم اونجا ذکر کنم که مبدأ از خلط بشه، به عنوان آگاهی بخشیدن انشاءالله در آینده ذکر میکنم. معاتات رو با یه استاد خونده بعد یا اصلا معاتات رو نخونده، طبیعت چینه که چون درس‌ها رو هم عرض دارن میگیرن، دانشگاه وقتی انتخاب رشته میکنن یه پیش نیاز دارن یه هم نیاز دارن. خب واقعا اصول پیش نیاز فقه یا هم نیاز فقه؟ پیش نیاز دیگه، اما ما در هم نیاز فقه میکنیمش. با یه چارکی میشیم علمی جز میکنیم با رومن، یعنی انقدر نتونیم از اندیش که بکنیم تفکیک کنیم که باید پیش نیاز باشه یا هم نیاز باشه. الان هم همینه، فکر کنم معاتات مقدمه بر تنبیهات معاتات باشه، اما این هم نیاز کنه، این هم دور باور کنید به همین صورته. آدم این جلسات شرکت میکنه گرگو داره دیگه، همینجوری میگه خب داداش چه خبر، کرمیجگون چه خبر، برف اومده بود آجی دیروز، خب چیکار کنیم این بس قیزن از همین خاتمه دیگه، سر بحث هم کس اتفاق بگم خوبیم. خب نشد سال بعد دوباره عوضش میکنیم. یارو مصاحبه کرد، آقا برای من فرستاده بود که ما تحول در امتحان شفا ایجاد کردیم، من پای حرف برده پای نو خب نه اونا اعتقاد چون یه آقای مدرسه یک از مدارس درس میگفت 9 صفحه لمعه رو یه روز خونده بود، چون تو حرمم بعد از نماز ظهر و عصر احکام میگفت، اعتقادشون بر این بود که ما نباید فتاوای معروف شهید اول و معروف شهید ثانی رو بخونیم که اصلا لغو بر چی میخونیم. خب بود دیگه، ما دیگه همه جورش هست. یا پارسالی که این مدارس هم نزدیک اینجا استاد لومه درس میگفت، بعد به طلبا گفته بود که کتاب نخرید، چی بی خود پول میدید، کتاب های مسجد جامعه بخرید، نموداری لومه است، نگران هم نباشید، ما مطابق همون امتحان هم مطابق همون میگیم، چون خودش معاون آموزش مدرسه بود و خواهی خیانت به امامزاده علیه السلام بود. بعد هم دلمون خوشه که دیشبی که آقای علی نژاد بود قبلا درس میومد، اوزه جعفریه رفته به من زنگ گفت آقا من سطح عالی دادن، گفتم پاید بگی بگو تواناییشو داری، یه درس بیشتر نگو سطح عالی. بعد همین رسائل داشت میگو، گفت من جلسه اول مطالعه کردم رفتم و مفصل جزوه گفتم، اون اوای رسائل من خیلی جزوه گفته بودم، گفت آقا اینا بعد از کلاس اومدن، گفتم آقا ما که نمیفهمیم چی میگه، گفت یه شهر به ما معرفی کن، گفتم شهر اعتمادی، گفت نه آقا عربی نه فارسی، آقا علی محمدی نه اون مطلب زیاد داره فرا، گفتم آقا قلی پور دیگه خب قلی الان اون تیراژ چاپ آقای قلی پور بیشتر از کتاب رسمی حوزه است، یعنی اگر رسائل در سال تحصیلی 500 تا فروش بره، مسلم قلی پور مثلا 5000 تا فروش میره دیگه. حالا ما خاتمه رو خوندیم، اگر شما خواستید شرکت کنید، البته الزام به شرکت نداریدیم، ما شاید درست دقیقم زیاده، خاتمه رو آقا فایلای صوتیش داره، جزواتش هم پارسال نوشتن آقا هم داره، آقا داره، بتونید خودتونه برسونید. محرم هم که بیکارید، ما تا محرم این تذنیبون رو نهایتا بخونیم، خواستیم یه جبرانی بذاریم، قاعده لازره هم بخونیم که سال بعد استصحاب رو بخونیم، یعنی بعد از محرم، چون قاعده لازره که اینجا ایشون بحث میکنه از بابا همون چشم بادومیه که بابا بادوم میخوام بهش نپرداخته بحثشو، قاعده لازره مفصل بحث کرده، حدی که آقای سیستانی چندین سال درس خارج قاعده لازره بود و اکثر علمای بزرگ در مورد قاعده لازره ایشون در حد اجمالی بحث کرده، ما باید همونه که گفته رو با یه تفصیل بخونیم، ولی طبیعتا بعد از چیز بالاخره میریم قاعده لازره رو میخونیم بعد استصحاب میخونیم. ما اصلا با این برنامه رسمی حوزه کار نداشتیم این چند سال، این آقایون به ما چپوندن که شما چیز بگید، چی میگن، طرح جدید بگید، لذا ما هم تو فرمایی که پر میکنیم طرح جدید پر میکنیم، در عمل طرح قدیم کار میکنیم، ساعت رسمی کشور جدید میشه ولی ما آخوندا قدیم کار میکنیم، این که کاری نیست که. خب عقولو بحث من توضیح دادم کاملا باید بخون. خب مرحوم شیخ ذیل کلام فاضل تونی میفرمایند که من نسبت به کلام فاضل تونی میگویم توضیح کلام فی هذا المقام، توضیح کلام توضیح بحث در این بحث ما نحن فی، ان ایجاب العمل بالاصل، ایجاب معنای لغوی داره یعنی لزوم، بالاصل متعلق به عمله نه متعلق به ایجاب، یعنی لازم گردانیدن عمل کردن به اصل براءت لثبوت حکم آخر لام لام تقویت متعلق به ایجابه. این که دوتا رو تذکر دادم چون بعضی از این حواشی رسائل دیدم که تو معنای عربی که آوردن یا تو بازگشتش برعکس اینا رو متعلق دونست. نه، لثبوت متعلق به ایجابه، یعنی میشه عمل کردن به اصل براءت لازم میکند. چی رو لازم میکند؟ ثابت شدن حکم دیگری را. لذا لثبوت حکم آخره متعلق به ایجابه. خب آقای فاضلتونی، اگه من به اصل براءت عمل کنم در یه موردی و لازمه اش اثبات حکم در مورد دیگری باشد، این از دو حال خارج نیست. اما به اثبات الاصل المعمول به، بعدش حتما ویرگول بذارید، یا الان همین ویرایش این کتابو چون من میدونم کی انجام داده، خود ایشون برای من تعریف کرد که من برای ویرایش چاپ کنگره رسائل پشت بوم خونه ما یه اتاقک داشتم که بخاری هم گذاشته بودم اونجا، بعد بهار الانوار مطالعه میکردم، هر وقت خسته میشدم رسائل ویرایش میکردم. نه چجوری مثلا یه تعداد نقطه ویلگور، نقطه ویلگور، دو نقطه، اینا رو اینجوری مثلا میریزه صفحه کتاب میخواد، بعد میگه چهار تا بیشتر نداشت تموم شد اینجوری ویرایش میگه. ما در حد اجمالی با اینکه فهمیدن عبارت رسال سالهای قبلم تجربه شد، نکات از هم دیگه جدا کردن چه خیلی مهمه. یا به واسطه ثابت کردن اصلی است که عمل شده است با آن، لموضوع، لموضوع متعلق به اثباته. اصل براءت رو چرا بهش عمل میکنیم؟ برای اینکه ثابت کنیم موضوع حکم شرعی را. در صدد این نیستیم که بخوایم حکم شرعی رو چکار کنیم؟ نفیش کنیم. لموضوع اونیت بهی حکم شرعی، اونیت همون ترتبه، موضوعی که وابسته است به آن موضوع حکم شرعی. گفتیم اگه من شک داشته باشم که این آبی که قلیل بوده الان کر شده یا نشده، اصل براءت یا اصل عدم کریت جاری کنیم، معناش چی میشه؟ این آب به حد کریت نرسیده است، یعنی هنوز قلیل از موضوع احراز کرده، موضوع هم که احراز بشه خانه و حکم برای چی میشه؟ مترتب میشه. که ان یثبت بالاصله، بعدش ویرگول بذارید، براءتو فاعل چیه؟ یثبتوه. که ان یثبت بالاصله، مثل این که ثابت بشود به واسطه اصل براءت. چی ثابت بشود؟ براءت و ذمت شخص واجد لمقدار من المال وافم، وافم صفت ماله، شخصی مقدار پول داره، طلبکارم در خونش وایستاده، اگر ثابت کنیم که او بدهکار نیست، نتیجه این است که او مستطیع هست. ما به اصل براءت میگیم که نه، تو بدهکار نیستی. براءت و ذمت شخص الواجد لمقدار من المال وافن بالحج، یه مقدار مالی داره که کفایت میکنه برای حج. من الدینه، من الدین متعلق به چه؟ براءت. ثابت میکنیم به واسطه اصل براءت چی؟ بری بودن، خالی بودن ذمه شخص از بدهکاری. فیسیر اون شخص، پس میگردد اون شخص به ذمیمت اصالت البراءته چی؟ مستطیعن. ثابت شد شخص مستطیعه، فیجب علیه الحج، بر اون شخص حج چی میشه؟ واجب میشه. فان الدینه، فای تعلیله، تعلیل برای اینه که چرا در اینجا حج واجب میشود؟ میگه به خاطر اینکه بدهی مانع از این بود که این شخص مستطیع بشه. اصل براءت وقتی گفت تو بده کار نیستی، نتیجهش چه؟ نتیجهش اینه که مانع برطرف شد، خب او مستطیع هست. فان الدینه مانع عن الاستطاعته، فیدفع، چی یدفع؟ مانع، پس دفع می شود اون مانع به واسطه چی؟ اصل براءت. و یحکم به وجوب الحج بذلک المال، به سبب اون مال. کدام مال؟ همون مالی که وافن بل حج. و منهو، خب برمیگرده سر مثالهای فاضل تونی، میگه و از جمله همین موارد است مثال دوم فاضل تونی. یعنی چه از جمله همین موارد است؟ یعنی اصل براءت به موضوع برمیگرده، به حکم بر نه لذا زیره و منهو بنویسید، یعنی از همین مورد اثبات موضوع حکم شرعی هست، نه از موارد نفی و اثبات خود حکم شرعی. خب مرحوم شاه میگه آقای فاضلتونی مثال دوم شما اتفاقا به همین موارده. مثال دوم چی بود؟ مثال دوم این بود که گفتیم یه تشتیه، شیلنگ رو باز کردیم گذاشتیم داخل تشت داره پر میشه، بعد بچه میاد میگه این شلوار رو زدم به این چیز، میدونیم یقیناً که الان نجاست با آب برخورد کرد، اما نمیدونیم که اون زمانی بوده که به حد کر رسیده، یعنی سه وجب و نیم شده بود، یا نه قبلش خورده. ها قبلش آب چی بوده؟ قلیل بوده. الان شک دارم که به حد کر رسیده است یا نه. از عدم تحقق کریت است. چرا؟ چون از عدم چیه؟ عدم تحقق حادث است. از الان مثلا شخصی از خواب بلند شده، نمیدونه محتلم شده، رفقای تو شلوارش تخمه شکستن، تکلیفش چیه؟ از عدم تحقق احتلام است. لذا قصد جنابت بر او واجب نیست. خب در اینجا از موارد چی؟ از موارد احراز موضوع. فَإِنَّ اصالته عدم بلوغ الماء الملاقی لنجاسته، بعدش ویدیو بذارید کرن، اصل این که آبی که برخورده با نجاست کرده نرسیده است به حد چی؟ کر. یوجب الحکم، باعث می شود حکم را به قلتهی، قلت هلتی اونیت بها، بها می خوره به قلت، الانفعالو. وقتی که آب قلیل بشه منفعل میشه. منفعل یعنی چی؟ به محض ملاقات با نجاست اثر میپذیرد، نجس میشود. کر باشه به محض ملاقات نیست، حتما باید چی بشه؟ اون سه تا شرط درش محرز بشه. این تمام شد قسمت دوم. آقای فاضلتونی، یا اصل براءت در موضوع جاری میشه یا نه اصل براءت در چی جاری میشه؟ خود حکم میخواد جاری بشه. و اما لاستلزام نفی الحکم بهی، بهی میخوره به اصل، حکمن، یا اینکه به خاطر اینکه در پی دارد نفی کردن حکم به واسطه از چی رو در پی دارد؟ حکمی را، حکمی که این چنین صفت دارد، یستلزم اون حکم عقلا یا شرعا یا عادتا، ولو فی هذه القضیه شخصیت ثبوت حکم تکلیفی فی ذلک المورد او فی مورد آخر. خلاصه من حکم واقعی که در اینجا نفی کنم در این مورد، در این قضیه شخصیه، یا نه در یه قضیه دیگه مستلزم ثبوت چی میشه؟ ثبوت حکم میشه. ببینید، اگر کسی گفتیم نظر کنه، همین مقدار فقط نظر کنه که اگر امروز شرایط زندگی من به گونه‌ای شد که من تونستم در این مورد اصل براءت جاری کنم، من باید 1000 تومان صدقه بدم. خب الان در یه موردی اصل براءت رو جاری کرد، نتیجه چی میشه؟ بر او صدقه دادن چیه؟ واجبه. یعنی چی؟ نفی حکم در یه مورد مستلزم اثبات وجوب صدقه است در مورد دیگر. این میخوره به اون او فی موردن آخره. برای مثال قبلی که الان خودش مثال میزنه، که نفی وجوب الاجتناب ان احد الانائین، این مثال مفصل توضیح دادیم ما، اینکه عبارتو خیلی آرومتر توضیح میدم و میگم برای شما. دو تا ظرف داره، قطعا یکیش نجس شده. من نمیدونم ظرف الف نجس شده یا ظرف ب نجس شده. اگه در ظرف الف براءت جاری کنم بگم ظرف الف نجس نشده است، پاک است، نتیجه ظرف ب نجس است. ظرف الف لزوم اجتناب ندارد، نتیجه چیه؟ ظرف ب لزوم اجتناب داره. این میشه اثبات حکم در یه موردی مستلزم است با ثبوت چی؟ نفی حکم در یه موردی مستلزم است به ثبوت حکم در مورد دیگره. کل حرف ما همه اینه که فاضلتونی گفتن اگه کسی بخواد اصل براءت رو در یه جا جاری کنه، شرطش اینه که باید نفی حکم در یه مورد مستلزم اثبات حکم در یه مورد دیگه نباشه، چون ادله براءت به فقیه فقط اجازه نفی داده، اجازه اثبات نداده. مرحوم شیخ داره کلام فاضل تونی تجزیه تحلیل میکنه، میگه حرف شما در موضوع درست نیست. چرا؟ چون موضوع هر جا محرز بشه حکم برش مترتب میشه. اما اگه حرف در حکم باشه، در یه جهت درسته در یه جهت درست نیست، که ما در توضیح امروز دادم، ما در ادامه توضیح میدیم. ما فعلا الان بحثی که الان میخوایم بخونیم همین حرفه که مرحوم شیخ با آقای فاضل تونی میگن بابا جون من اصل براءت اگه در جهت احراز یه موضوع بر بیاد، خب موضوع ثابت بشه، الان بلوغ یک شخص ثابت بشه، تکلیف بر او لازم نیست، تکلیف برش لازمه دیگه. اگه ثابت بشه که این مال مال خودمه، خب معناش اینه که من مستطی هم دیگه. وقتی مستطی بودن احراز بشه، نتیجهش میشه خب حجم بر شما چیه؟ اگه احراز بشه این ظرف نجسه، خب لزومه اجتناب داره. لذا میگه این که شما گفتید شرط اصل براءت این است که مستلزم اثبات حکم دیگه نباشه، این حرفو در موضوع ما قبول نداریم تا حکم حالا برسه. خب برمیگرده سر تقسیم. فان کان ایجابه، ایجاب اون اصل، لل حکمه، منظور از حکم چه؟ حکم دیگر. اگر لازم گردانیدن اصل براءت حکم دیگر را علل وجه اول باشه، وجه اول اینه چیه؟ از باب موضوع باشه، کل مثال ثانی، مثل مثال دوم فاضل تونی، فلا یکون و ذالکه. ذالکه یعنی چی؟ نه ایجابه للحکم. فلا یکون و ذالکه ایجابه للحکم، ایجاب کردن اصل براءت مر حکمی را مانع عن جریان الاصل. این که اصل براءت باعث می شود حکم دیگری ثابت شود، اگه در موضوع باشه این مانع از اجرای اصل براءت. چرا؟ لجریان ادلتهی، به خاطر جاری شدن ادله براءت، من العقل و نه من غیر مانع. چون ادله براءت هم ادله براءت عقلیه هم ادله براءت نقلیه، در اینجا اصلا مانعی نمیبینن. تو از خارج توضیح دادم، الان میخوام بگم بنویسه. توضیحی که دادیم اینه، گفتیم مثلا یکی از ادله براءت عقلیه چی بود؟ قبح عقاب بلا. مگه قبح عقاب بلا بیان کلی نیست؟ قبح عقاب بلا بیان میگوید در هر موردی که عقاب کردن قوی باشه، در اونجا ثبوت تکلیف جایز نیست، براءت جاری میشه. دیگه نمیگه که لازمه اش اثبات حکم دیگری باشد یا لازمه اش اثبات حکم دیگری. یکی از ادله براءت شرعیه چی بود؟ مثلا مالای علمون، رفعن امتی تسعتون بود. میگه در هر موردی که شما علم نداری تکلیف هم نداری. خب نتیجه اینه در هر موردی که من موضوع برای محرز علم دارم تکلیف هم دارم. دیگه نمیگه که لازمه اش اثبات حکم دیگری باشد یا لازمه اش اثبات حکم دیگری. بعد مرحوم شیخ تو مرحله بعدی اصلا تجزیه و تحلیل مستقل عقلی میکنه، میگه چه مانعی داره الان کسی که پول داشته باشه به حد استطاعت حج برای واجب است نیست؟ نهایتا شک میکنه به این طلبکار واقعا طلب داره یا نداره، این مانع میشه. خب اصل براءت میدی مانع رو برمیداره، مقتضی به حال خودش باقیه، ما به مقتضای این مقتضی چکار میکنیم؟ برمیگرده به بحث مقتضی و مانعی، برمیگرده به بحث سبب و مسبب. اگر سیادت کسی ثابت بشه، خب احکام سیادت برش چی میشه؟ همیشه. اگه سیادت او نفع شود، احکام سیادت بر او مترتب میشه. الان یه شخصی یه تعداد تو بحث زکات، اولین نصاب گاف چند تاه؟ 20 تا. 20 تا، دومی 30 تا. خب الان یه شخصی عرضم به حضور شما 20 تا گاف داره. یه طلبکاری هم میاد در خونش میگه این دوتا گاو و پسر تو که نماینده تو بود، وکیل تو بود، قبل مردنش به من فروخت. نتیجهش این میشه که این آقا 18 تا گاو داره، زکات بر او واجب نیست. اما اگر اون آقا نتونه ثابت کنه که دوتا گاو فروخته شده است، نتیجهش این میشه 20 تا گاو داره. خب چون 20 تا گاو داره زکات بر او، هر جا موضوع محرز بشه حکمم به دنبالش میاد، هیچ مانعی عقلاً عقلاءاً و شرعاً وجود نداره. من غیر مانع، بالای من غیر مانع علامت بزنید، الان میگم بنویسید، این عبارت رو بخونم. و مجرد و ایجابهی، ایجاب چی؟ ایجاب هنجا معنی لغوی همش داره، یعنی لزومی، لزوم اون اصل لموضوع حکم وجودی آخره، مجرد این که من اصل براءت جاری کنم یه موضوع دیگه ای رو درست میکنه که در نتیجه حکم دیگه ای برای موضوع بار میشه. لا یکون مانع از جریان ادلته، این مانع از جریان ادله براءت نیست. کما لا یخفا علی من تتبع الاحکام الشرعیه والعرفیه، میگه کسی که به احکامی که شارع مقدس در شریعت صادر کرد، به حرفایی که عرف مردم به هم بزنن مراجعه کنه، میبینه که نه شارع اینو مانع میدونه و نه مردم چنین چیزی رو مانع میدونن. بالا من غیر مانعن علامت بزنه ببینید، مثلا ادله براءت عقلیه مانند قبح عقاب بلا بیان، در مورد مسئله دین و بدهکاری جاری می شوند و هیچ مانعی از جریان آنها وجود ندارد، خواه از حکم به نفی دین، وجوب حج یا حکم دیگری لازم بیاید و خواه لازم نیاید. نقطه بذارید، ادله دیگر براءت مانند روایات و بناء عقلا نیز این گونه می باشند. الان عقلا یعنی همین سیره عملیه مردم بدون لحاظ مکتب شریعت هیچ. الان واقعا مردم جامعه که روزمره زندگی میکنن، اگه در یه موردی یه موضوعی به هر دلیلی محرز بشه، حکم براش مترتب نمیکنن. کار دارن که این موضوع از چه طریق محرز شده، موضوع که ثابت بشه حکم براش میشه مترتب میشه. خب این تموم. بعد از اون من تتبع الاحکام شرعیت و العرفیت، اونجا علامت بزنید بنویسید به تعبیری، از رفاقا که تازه میرسه آقا تشریف میارم میگم علامت بزنید بنویسید، یه جوری با وحشت من نگاه میکنید. ما همه قسمت هایی که توضیح میدیم و اگه نیاز باشه میگیم بنویسید، علتش اینه که شما که تازه سطح شروع میکنید یا همون مقدماتش هم همینه، شیوه نوشتن دستتون بیاد بنویسید، وقتی یه چیزی همینجوری رو هوا فقط یاد نگیرید نرید. به تعبیری علمای قدیم دیدید که تعلیق زیاد دارن، همه این تعلیقات نتایج همون مباحث و تدریس بوده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه دو جلد المیزان نوشتن توی آذربایجان، ولی وقتی اومدن قم بحث کردن و بست و گسترش و نوشتن و ایراد و پرسش، المیزان شد 20 جلد. نتیجه همون. بعد از شرعیه و عرفیه بنویسید به تعبیری، هم در شیوه عملی شارع، یعنی وقتی که ما به روایات مراجعه میکنیم، به آیات قرآن مراجعه میکنیم، خداوند میگه از سارق و سارقت و فقته، درسته؟ دست کی رو ببرم؟ سارق، سارقت، از زانی و زانیه، از زانیت و زانی، همه موضوع دیگه، موضوع که بیاد حکم برای چی میشه؟ ترتب میشه. شیوه عملی شارع و همچنین عمل کرده عقلا و همچنین به تعبیری در شیوه عملی شارع و همچنین عمل کرده عقلا، در هر موردی که موضوعی محرز گردد حکم بر آن مترتب میگردد و هیچ توجهی به این زاویه ندارن که این موضوع از چه جهتی محرز گردیده است. آقا شما الان امروز نماز ظهر میخواد بخونید، وضو میگیرید یا نمیگیرید؟ چرا؟ چه تیمم نمیکنید؟ نه اصلا میگم چرا تیمم نمیکنید؟ چرا با آب وضو میگیرید؟ چون خب اون دلیله چی گفته؟ گفته اگه آب داشتید وضو میگیرید. خب شما اصلا توجه دارید که این آب، همین که آب هست وضو میگیرید دیگه. خب اون طرفش اگه قرار باشه که شما تیمم کنید، باید چیکار کنید؟ باید احراز کنید که واجد الماء نیست. همین که اثبات بشه شما فاقد الماء هستید، حکم میکنید به وجوب چی؟ ببین عملکرد شارع، عملکرد عقلا همینه. موضوع رو کار دارم، این حیوان این گوشت حلال بخورم یا حرامه، با این کار دارن که این تزکیه شده یا تزکیه. موضوع رو کار دارن، هر جا موضوع بیاد حکم برای چی میشه؟ مترتب میشه. این که بگی چون به واسطه اصل براءت در یک جهتی این موضوع مهرش شده است، ما بهش توجه نمی کنیم، عقلای عالم چنین حرفی رو پسندیده نمیدونن. خب بعد دو مرتبه مرحوم شیخ باز بیشتر بحث میکنه، میگه بازگشت این کار میدونی به چیه؟ رفع مانع. گفتیم طلب پول داره، مطابق این پول هم باید مستطیع باشه. نهایتا یه طلبکاری یه وایساده مانع، خب اصل برات مانع رو برمیداره. خب به لحاظ علم معقول فلسفه و منطق هم هر جا مقتضی باشه مانع برطرف بشه، مقتضی مؤثر واقع میشه. دو مرتبه یعنی به بیان دیگری مرحوم شیخ حرف گذشته رو عقلی توضیح میده و مرجعه، مرجع چی؟ زمین مرجع او به چی میخوره؟ اگه درست گفتید مرجع او میخوره به بچه اول، یعنی جریان اصل در موضوع. اینو حتما درست زمین رو برگرد، بعد نمیگرده به خود اصل، چون خود اصل میتونه حرک من باشه. مرجع بچه اول، بازگشت بچه اول فل حقیقت، فل حقیقت یعنی در تجزیه تحلیل در واقعیت خوب که آفتابی میشه، این الا رفع المانع. خب مگه در هر موردی مانع برطرف بشه مگه مقتضی اثرشو نمیذاره؟ خب اونجا اثر خودشو میذاره دیگه. بالای الا رفع المانع علامت بزنید، الان میگم بنویسید. ما بنویسید بنویسید. به تعبیر دیگر در چنین موارد مقتضی برای ثبوت حکم مانند وجوب حج وجود دارد. مقتضی چه قرار پول؟ یه پولی داره، یه سرمایه‌ای داره و نهایتاً مانعی تصور می شود. مانع چیه؟ دین، بدهی. لذا به واسطه اصل براءت که حکم می نماید به عدم دین، بیلگول بذارید، مانع رفع می گردد و در نتیجه وقتی مانع رفع بشه چی میشه؟ و در نتیجه به مقتضای مقتضی موجود عمل میگردد. همین بحث رو شما در مکاسب مرحوم شیخ در بحث عدم تزکیه و تزکیه میخونید، تو بحث اصل مثبت. بعضی میگن اصل عدم تزکیه و در نتیجه حکم به حرمت این گوشت از باب اصل مثبته، مرحوم شیخ میگه این از باب اصل مثبت نیست، این از باب احراز موضوع به زمینه اصل عدم تزکیه. همینه. خب عبارت بخونیم. آقا یه بنده خدای خاک نداره کلا، فقط تنها چیزی که داره چی داره؟ الان تمام میشه. فقط آب داره، خاک برای تیمم فقط آب داره و اتفاقا شبهه داره که این آب پاک یا نجسه. به واسطه جاری کردن اصل طهارت یا اصل براءت حکم میکنه به طهارت این آب. وقتی بگه آب طاهره وجب علیه الوضوء. فاذا انحصرت طهورو، هنگامی که منحصر بشه طهور، فی ماء، یعنی خاک نداره. ما این مشکوک الاباحته، یا آبیه که مشکوک میتونه استفاده، اباحه معنی لغوی داره، یعنی مشکوک جواز الاستعمال، میتونه استفاده کنه نمیتونه. به حیث لو کان محرم الاستعمال، به گونه ای که اگه این آب حرام باشه استعمالش برای این شخص، لم یجب الصلاه لفقد طهورن، نماز برای واجب نیست. زیر لم یجب الصلاه علامت بزنه، فقط همین انقدر، چون من بحث اصول دارم فرق نداره. در مورد این که اگر کسی نه طهارت مائیه داره نه طهارت ترابیه داره، این که نماز واجب نیست طبق نظر بعضی ها، چون بعضیا به ادله که ان الصلات لا تترك على كل حال تمسک میکنن، لذا اگه دیده باشید مرحوم شیخ پارسال تو بحث گذشته میگفت اگر لباسی نداره، لخت لخت مادرزادم هست، نماز از او ساقط نمیشه. این که میگه لم یجه طبق نظر بعضیا هسته، بعضی میگن نه در اینجا نماز همون بدون طهارتش هم چه واجب هست. به تعبیر دیگه شرط تا زمانی هست که شرایط آوردنش باشه، که پارسال خوندیم بحثو، حالا یه خط بکشید بدونید که نواستون باشه. فلا مانع من اجراء اصالت الهل، آقا نمیدونه این آب شاید قصبی باشه، میدونه نه دیگه اصالت الهل جاری میکنه، و اثبات کونهی عطف به اجراءه. فلا مانع من اجراءه و من اثباته، اثبات کونهی اون شخص واجدن للطهور و یجب علیه صلاه. و مثال هول عرفی، مثال عرفی رو من دوبار توضیح دادم، برای شما یه بار میگم، اگه مولا به عبدش اینجوری بگه هر وقت از خواب بلند شدی هر روز زندگیت اینجوریه، من ازت کاری خواستم انجام بده، اگه ازت کاری نخواستم قرآن خوندن برای چه واجبه. الان عبد از خواب بلند میشه میبینه مولا رفته مسافرت نیست، دسترسی هم به مولا نداره، نمیدونه امروز کاری مولا ازش خواسته بود یا نخواسته بود. اصل اینه که مولا ازش کاری خود نخواسته بود، چون مولا ازش کاری نخواسته بود پس مشغول و ذمه نیست، نتیجهش میشه قرآن خوندن برای اون چیه؟ این عرف قبول داره. اذا قال المولى لعبده، اگه مولا به عبدش اینجوری بگه اذا لم يكن عليك شغل، مشغولیتی، اگه برای تو مشغولیتی نبود، واجب من قبلی فاشتغل بکذا، اگه یه مشغولیتی که لازم بود از طرف من بر ذمه تو نبود، فاشتغل بکذا، مثلا قرآن بخون. فان العقلاء یوجبون، اغلا لازم میدانن علیه بر اون عبد چی رو؟ الاشتغال به کذا، مثل قرآن خواندن را. اذا لم یعلم، هنگامی که نداند اون عبد چی رو نداند؟ به وجوب شیء علی نفسه من قبل مولا. خب نتیجه این شد که طبق نظر مرحوم شیخ اصل براءت اگر در موضوع حکم شرعی جاری بشه و باعث احراز موضوع حکم شرعی بشه، میتواند حکم شرعی را ثابت کند و هیچ مانعی از اجرای اصل براءت نیست. لذا این که فاضل تونی فرمودن هر جا اصل براءت جاری بشه مستلزم ثبوت و حکم در اون مورد باشه ما قبول نداریم، مرحوم شیخ میگه حرفتو فعلا تا اینجا ما قبول نداریم، اما میرسیم به این که اگر اصل براءت در موضوع حکم شرعی جاری نشه، اصل براءت در چی جاری بشه؟ خود حکم شرعی جاری بشه، مستلزم ثبوت حکم شرعی در جهت دیگه باشه. این ان شاء الله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.